خب، منابعی که برام فرستادی رو گذاشتم جلوم و باید بگم فوریه 2026 قراره جیب هممونو خالی کنه.
دقیقاً.
بعد از یه ژانویه که انگار همه تو خواب زمستونی بودن، حالا یهو انگار تمام شرکت‌های بزرگ با هم قرار گذاشتن که بمباشون رو توی همین یک ماه منفجر کنن.
دقیقاً همینطوره. یه جورایی مثل یه مشکل قشنگه. از یه طرف این همه بازی بزرگ و هیجان انگیز، از طرف دیگه این سوال که واقعاً برای کدومشون وقت و از اون مهمتر بودجه داریم. منابعی که بررسی کردیم هم دقیقاً همین تصویر رو نشون میدن. یه ماه بسیار شلوغ که انتخاب کردن توش واقعاً سخته.
کاملاً. از شمشیرهای خونین سامورایها تو ژاپن فئودال گرفته تا نمیدونم کت و شلوارهای اتو کشیده یاکوزاها تو خیابونهای مدرن اوکیناوا. هدف ما تو این بررسی اینه که بهت کمک کنیم بفهمی تو این ماه شروع کدوم بازی واقعا ارزش اون کلیک خرید رو داره. خیلی خب، بزن بریم ببینیم تو این منابع چه خبره و از دو تا قول اصلی این ماه شروع کنیم که انگار مستقیم دارن با هم شاخ به شاخ میشن.
بله، نیو 3 و یاکوزا کیوامی 3. دو تا نماینده کاملا متفاوت از فرهنگ ژاپن که هر کدومشون به تنهایی میتونستن یه ماه رو مال خودشون کنن، ولی حالا هر دو توی فوریه عرضه میشن.
و اول از همه بریم سراغ اون که بی‌رحم‌تره. تیم نینجا با نیو 3 برگشته و تاریخ عرضه رو هم زدن برای 6 فوریه، یعنی 17 بهمن، برای پلی‌استیشن 5 و کامپیوتر. منابعت میگن بزرگترین تغییر بازی اینه که از ساختار مرحله خطی رفته به سمت یه دنیای نیمه اوپن ورلد. ولی صبر کن، نیو همیشه به خاطر مراحل خطی و حساب شدهش معروف بوده که هر گوشش یه تله مرگبار منتظرت بود. این تغییر بزرگ طرفدارای قدیمی رو نگران نمی‌کنه؟
سوال خیلی خوبیه و دقیقاً دست گذاشتی روی بزرگترین چالش و البته بزرگترین نقطه قوت بالقوه نیو 3. این حرکت تیم نینجا یعنی یهویی و بی مقدمه نیست. اگه به کارنامه اخیرشون نگاه کنیم، این دقیقاً نتیجه تجربه‌ایه که از ساخت بازی‌های وولانگ و به خصوص رایز آف درونین به دست آوردن.
آها.
اونجا هم قدم‌های اول رو برای فاصله گرفتن از ساختار خرطی برداشتن و حالا به نظر میرسه توی نیو 3 به یه بلوغ توی این طراحی رسیدن.
یعنی چی؟ چطور میخوان این تغییر رو پیاده کنن که به امضای سری لطمه نزنه؟
نکته اینجاست که اونها به جای خلق یه دنیای باز وسیع و خالی، چند منطقه بزرگ و به هم پیوسته طراحی کردن. هر کدوم پر از راه‌های مخفی، میانبر و البته دشمنای بی‌رحمه.
پس اون حس اکتشاف بیشتر میشه.
دقیقاً. این کار بهشون اجازه میده که هم حس اکتشاف و آزادی بیشتری به بازیکن بدن و هم اون طراحی مراحل دقیق و پر از تنش سری نیوه رو حفظ کنن. اما جواب سوالت که آیا طرفدارها نگران نمیشن؟ چرا؟ حتما میشن. ولی تیم نینجا باید ثابت کنه که میتونه اون حس خطر دائمی و فشار رو توی یک محیط بازتر هم حفظ کنه. این بزرگترین آزمونشونه.
جالبه. و انگار برای اینکه این آزمون رو سخت‌تر هم بکنن، یه مکانیک جدید هم اضافه کردن. یه چیزی به اسم The Crucible Realm. این دیگه چیه؟ یه جورایی شبیه ابیس تو نسخه‌های قبلیه؟
دقیقاً. ولی با یه پیچش داستانی و بصری جدید. این یک دنیای موازیه که شیاطین یا همون یوکای‌ها توش قدرت بیشتری دارن. از نظر گرافیکی فوق‌العاده زیبا و سورئاله، ولی به همون اندازه بی‌رحم و کشنده.
یعنی یه نسخه کابوسوار از دنیای اصلی.
دقیقاً. فکر کن یه نسخه کابوسوار از دنیای اصلی بازی. و این زیبایی بصری اتفاقی نیست. منابعی که بررسی کردیم به یه نکته فنی خیلی جالب اشاره می‌کنن. بازی داره از موتور آنریل انجین 5.0 استفاده می‌کنه.
خب این برای ما که بازی می‌کنیم در عمل چه معنی داره؟ یعنی فقط نورپردازی بهتر و گرافیک خفن‌تر؟
خیلی بیشتر از این حرفا. مهمترین چیزی که این موتور به بازی آورده تخریب‌پذیری محیطه. اونم در سطحیه که تا حالا تو این سبک ندیدیم.
واقعاً؟ یعنی چی؟
منابع میگن شما میتونی در حین مبارزه با یه یوکای، یه کلبه ژاپنی یا یه معبد چوبی رو کاملا با خاک یکسان کنی.
عجب.
و این دیگه فقط یه افکت ظاهری نیست، نه، بلکه مستقیما روی استراتژی مبارزه تأثیر میذاره.
چطوری؟
فکر کن داری با یه اول می جنگی و کل ساختمونی که توش پناه گرفتی دور سرت خراب میشه.
وای.
این یعنی دیگه هیچ جا امن نیستی و باید دائما در حرکت باشی. این تخریب پذیری خودش یه دشمن جدیده.
این فوق العاده به نظر میاد. خیلی خب، از شمشیربازی با شیاطین سنگوکو بریم سراغ یه درگیری از نوع کاملا متفاوت تو خیابانهای مدرن ژاپن. 12 فوریه، یعنی 23 بهمن، نوبت به یاکوزا کیوامی 3 میرسه. منابع شما خیلی تاکید داشتن که این فقط یه ریمیک ساده نیست، درسته؟
کاملا. استودیو RGG اینجا سنگ تموم گذاشته. اونها بازی رو به طور کامل با موتور دراگون انجین از نو ساختن.
همون موتوری که تو بازی‌های جدیدتر سری مثل یاکوزا 6 و لاک دراگون بود.
بله، دقیقاً همون.
خب دوباره همون سوال رو میپرسم. برای کسی که شاید با این موتور آشنا نباشه، این در عمل چه فرقی می‌کنه؟ فقط گرافیک بهتره یا روی گیم پلی هم تاثیر داره؟
هر دو. از نظر گرافیکی که مشخصه، بازی از تکنولوژی‌های جدید مثل ری تریسینگ و کیفیت 4K پشتیبانی می‌کنه که باعث میشه خیابونای اوکیناوا و توکیو فوق‌العاده زنده به نظر برسن.
آها.
اما تأثیرش روی گیم پلی حتی مهمتره. فیزیک بازی کاملاً متحول شده. مبارزات خیلی روانتر و طبیعی‌تر شدن.
پس اون حس سنگینی ضربات هست هنوز؟
او بله، اون حس سنگینی و قدرت ضربات که امضای این موتور اینجا وجود داره. به علاوه این موتور بهشون اجازه داده مینی گیم های خیلی پیچیده تر و جدیدی مثل مدیریت کلابای مدرن رو به بازی اضافه کنن که تو نسخه اصلی ممکن نبود.
و مهمتر از همه اینها، انگار به داستان هم دست زدن. یه بخش داستانی جدید به اسم دارک تایز. چرا این مهمه؟ یعنی چرا روی شخصیت یوشیتاکا مینه تمرکز کردن؟
این هوشمندانه ترین حرکتشونه. مینه یکی از محبوب ترین و در عین حال تراژیک ترین آنتاگونیست های کل سری یاکوزاست. داستانش تو بازی اصلی خیلی سریع تموم شد و همیشه این حس وجود داشت که پتانسیل بیشتری داشته.
آراسته.
استودیوی RGG با اضافه کردن این بخش داستانی جدید داره دو تا کار بزرگ انجام میده. اول اینکه به طرفدارای قدیمی و وفادار سری یه دلیل محکم برای خرید دوباره بازی میده. این یه جور قدردانی از اونهاست.
و دوم؟
دوم این که با عمیق‌تر کردن داستان یکی از بهتری شخصیت‌هاش داره نشون میده که میدونه قدرت اصلی این سری شخصیت‌ها و درام انسانیشه، نه فقط کتک‌کاری توی خیابون.
پس هم به فکر جذب بازیکن جدید با گرافیک بهترن، هم به فکر راضی کردن طرفدارای قدیمی با محتوای داستانی جدید. یه نکته جالب دیگه هم تو منابع بود، تایید عرضه بازی برای تمام کنسول‌ها، حتی نینتندو سویچ 2. این یکم عجیب نیست برای بازی که اینقدر گرافیکیه.
شاید در نگاه اول عجیب باشه، ولی این یه حرکت تجاری فوق‌العاده هوشمندانه از طرف سگاست. اونا میدونن که کنسول بعدی نینتندو بازار عظیمی خواهد داشت.
درسته.
با اعلام این خبر از الان دارن جایگاه یکی از مهمترین بازی‌های زمان عرضه اون کنسول رو برای خودشون رزرو می‌کنن. حتی اگه نسخه سویچ 2 از نظر گرافیکی کمی ضعیف‌تر باشه، دسترسی به بازار عظیم کاربران کنسول‌های دستی برای سگا اونقدر مهمه که این ریسک رو بپذیره.
خب پس تا اینجا دو تا انتخاب بزرگ داریم. بین این دو تا قول اکشن شاید دنبال یه چیز آروم‌تر ولی به همون اندازه عمیق باشی. اینجا یه گزینه سوم خیلی جالب هم داریم که 5 فوریه عرضه میشه. Dragon Quest 7 Reimagined. این بازی تو زمان خودش به شدت طولانی بود. درسته؟
طولانی که چه عرض کنم، یه حماسه بیپایان بود. نسخه اصلی روی پلی‌استیشن 1 راحت بالای 100 ساعت.
100 ساعت؟
بله، حتی تا 150 ساعت طول می‌کشید تا تموم بشه. این برای خیلی‌ها یه نقطه قوت بود، ولی خب برای گیمرای امروزی که وقت کمتری دارن، یه مانع بزرگ محسوب میشه.
و اسکوئر اینیکس دقیقاً همین مشکل رو هدف گرفته. منابع میگن زمان گیم پلی رو به حدود 60 ساعت کاهش دادن. صبر کن، یعنی 40 ساعت از بازی رو حذف کردن. این به داستان لطمه نمیزنه؟ طرفدارای قدیمی شاکی نمیشن؟
اینجاست که کارشون هوشمندانه بوده. طبق منابعی که داریم، اونا هیچ بخش داستانی مهمی رو حذف نکردن. کاری که کردن بهینه‌سازی ریتم بازی بوده.
بهینه‌سازی یعنی چی؟
یعنی توی JRPG های اون دوره مقدار زیادی گرایندینگ یا همون مبارزات تکراری برای بالا بردن سطح شخصیت ها وجود داشت و همینطور مسیرهای طولانی و تکراری برای رفت و آمد بین مناطق مختلف.
آها یادمه.
اسکوئر انیکس این قسمت‌های خسته کننده را حذف یا به شدت کوتاه‌تر کرده. پس شما کل داستان نسخه اصلی رو تجربه می‌کنید ولی در یک بسته بسیار روان‌تر و مدرن‌تر.
پس اصل داستان حفظ شده ولی خیلی روان‌تر تعریف میشه. این واقعاً حرکت جالبیه.
بله، ولی خب یه جنبه دیگه هم داره. باید منصف باشیم. بخشی از جذابیت و جادوی اون بازی‌های قدیمی دقیقاً همین حس غرق شدن کامل در یک دنیای عظیم و بی‌پایان بود.
اینکه ساعت‌ها وقت می‌ذاشتی تا قوی‌تر بشی.
این یه ریسکه، ولی به نظرم برای اینکه نسل جدید گیمرها هم بتونن این داستان کلاسیک رو تجربه کنن، ریسک درست و لازمیه.
و البته نباید از طراحی‌های نمادین آکیرا توریاما خالق دراگون بال غافل شد. دیدن اون شخصیت‌ها و حیوانات دوست داشتنی با جزئیات بالا و کیفیت امروزی به تنهایی میتونه دلیل خرید بازی برای خیلی از طرفدارا باشه.
قطعاً این بازسازی یه نامه عاشقانه به طرفداران قدیمی و یه دعوتنامه عالی برای بازیکنان جدیده.
خب این همه بازی خفن. حالا سوال مهم اینه، بودجه از کجا بیاریم؟ نیو اس 3، یاکوزا کایووامی 3، دراگون کوست 7، هر کدوم یه بازی کامل و گرون قیمتن. اینجا انگار سرویس های اشتراکی وارد میشن تا یک کماکی بکنن.
بله، و فوریه ماهیه که سونی و مایکروسافت هم بیکار ننشستن. اونا میدونن که وقتی این همه بازی بزرگ برای خرید وجود داره، باید سرویس هاشون رو جذابتر از همیشه نگه دارن تا مشترکینشون رو از دست ندن.
دقیقاً. برای سرویس PS Plus Essential سونی چند تا بازی خوب در نظر گرفته. Need for Speed Unbound و Sonic Frontiers که انتخاب‌های قابل قبولی هستن. ولی بازی اصلی که همه رو غافلگیر کرده Dead Island 2 هست. این بازی نسبتاً جدید، انتخاب جالبیه.
خیلی جالبه. قرار گرفتن یه بازی که کمتر از یک سال از عرضش گذشته روی سرویس پلاس یه پیام واضح از طرف سونیه. اونا نمیخوان تو این ماه شلوغ مشترکینشون حس کنن که از رقابت عقب موندن و فقط بازیای قدیمی گیرشون میاد. این یه حرکت تهاجمی برای حفظ کاربره.
از اون طرف مایکروسافت هم برای گیم پاس محتوای سنگینی تدارک دیده. اول از همه بسته الحاقی خیلی مورد انتظار استارفیلد، شاترد سپیس که از روز اول روی سرویس قرار میگیره.
آها.
و دوم آپدیت نسل نهمی فالات 4 که فقط یه بهبود گرافیکی نیست و طبق منابع شامل محتوای داستانی جدیدی هم هست که به بازی اضافه شده.
این استراتژی مایکروسافت رو به خوبی نشون میده. اونها فقط به اضافه کردن بازی‌های جدید فکر نمی‌کنن، بلکه به زنده نگه داشتن و بروز کردن بازی‌های بزرگ قبلی در اکوسیستمشون هم اهمیت میدن.
که ارزش بلند مدت سرویس رو بالا میبره.
دقیقاً. توی منابرت یه آمار خیلی مهم هم بود که میگفت فوریه بیشترین ترافیک عرضه روز اول روی این سرویس ها رو داره.
آره اینو دیدم. این یعنی چی دقیقاً؟
این یعنی الگوی مصرف ما گیمرها به شکل معناداری تغییر کرده. دیگه مثل سابق نیست که هر ماه چند تا بازی جدید بخریم. حالا خیلی از ما به صورت هوشمندانه انتخاب میکنیم.
یعنی چی؟
یعنی شاید تصمیم بگیریم که برای نیوسه هزینه کامل رو پرداخت کنیم، چون یه تجربه تک نفره و خاصه که واقعا میخوایمش، ولی همزمان منتظر بمونیم تا بازیای دیگه روی سرویسای اشتراکیمون بیان یا از محتوای جدیدی که به اونها اضافه میشه استفاده کنیم. فوریه یه نمونه کامل از این الگوی مصرف جدیده. تعادل بین خرید هدفمند و استفاده از بوفه باز سرویسای اشتراکی.
این جنگ نرم افزاری یه طرف انگار پشت پرده یه جنگ سخت افزاری هم در شرف وقوعه. همه جا حرف از نینتندو سویچ 2ه و منابع شما هم میگن که نینتندو قصد داره اواخر فوریه یه رویداد نینتندو دایرکت ویژه برگزار کنه.
بله و چند تا بازی زمان عرضه برای کنسول جدیدش رو معرفی کنه.
شایعات به اوج خودشون رسیدن؟
و ویژگی‌هایی که در مورد این کنسول گفته میشه اگه درست باشن میتونن بازی رو عوض کنن.
قدرت گرافیکی در حد PS4 Pro روی یک کنسول دستی دیوانه کننده به نظر میاد، ولی به نظرت مهمترین ویژگیش همینه یا اون قابلیت بکوردز کامپتیبیلیتی که میگن، یعنی اجرای بازیای نسل قبل، کدومش برای موفقیتش حیاتی تره؟
سوال عالیه. قدرت گرافیکی برای جذب گیمرهای حرفه‌ای‌تر و همچنین برای اینکه شرکت‌های دیگه بازی‌هاشون رو راحت‌تر برای این کنسول پورت کنن کاملا ضروریه.
درسته.
اما به نظر من قابلیت بکوردز کامپتیبیلیتی حتی از اون هم حیاتی تره. حداقل در زمان عرضه. نینتندو سویچ اولیه کتابخانه عظیم و فوق‌العاده موفق از بازی‌ها داره. میلیون‌ها نفر صدها دلار برای این بازی‌ها خزینه کردن.
کاملاً.
اگه نینتندو بهشون بگه که میتونن تمام اون بازی‌ها رو از روز اول روی کنسول جدیدشون هم اجرا کنن، شاید حتی با عملکرد بهتر اون وقت مانع اصلی برای خرید کنسول جدید رو از بین برده.
چون سرمایه گذاری قبلیشون از بین نرفته.
دقیقاً. این به خریدارها اطمینان میده. این دو ویژگی در کنار هم میتونن موفقیت سویچ دو رو تضمین کنن.
بسیار خوب. پس بیایید یه جنبندی سری داشته باشیم. انتخاب‌های فوریه این هاست. شمشیر بیرحم سامورای در نیو هوسه، کت و شلوار خوشدوفت یاکوزا در یاکوزا کیوامیسری یا یه ماجراجویی کلاسیک و طولانی در دراگون کوست 8. و البته یه عالم بازی و محتوای جدید روی سرویس‌های اشتراکی که منتظرن دانلودشون کنی. در نهایت سوال اصلی به خودت برمیگرده. انتخاب شما کدام است؟ مسیر سامورای یا راه و رسم یاکوزا؟
و اینجاست که سوال اصلی عمیق‌تر میشه. منابعی که بهمون دادی روی این تمرکز دارن که در فوریه چه چیزی بازی خواهی کرد. ولی فوریه 2026 داره ما رو مجبور میکنه از خودمون بپرسیم چگونه بازی خواهیم کرد.
آها.
وقتی یه بازی 70 دلاری مثل نیوسری عرضه میشه، همزمان با بسته الحاقی بزرگی که روی اشتراکت به ظاهر رایگان میگیری، تعریف ارزش برای تو چی میشه؟ آیا ترجیح میدی صدها ساعت زمان و هزینه کامل رو روی یک بازی سرمایه گذاری کنی یا از بوفه باز سرویس های اشتراکی نمونه برداری کنی و تجربه های متنوع تری داشته باشی؟ این ماه فقط یه ماه شلوغ با بازی های عالی نیست. یه آینه است که عادت‌های بازی کردن ما و رابطه‌مون با این سرگرمی رو به خودمون نشون میده. این سوالیه که این ما پیش روی همه ما قرار میده.